استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
افغانستان از تصمیم تازه آمریکا در مورد احتمال قطع کمک نظامیش با پاکستان استقبال کرد. وزارت خارجه روسیه گفته مقام‌های تنویز قانون در آمریکا قصد دارند چند مکان دیپلماتیک روسیه در آمریکا را تلاشی کنند. سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همکارم سید سمیع عباس را همراهی کنید.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از اقدام اخیر آمریکا مبنی بر مشروط ساختن کمک‌های نظامیش بر پاکستان استقبال کرده است. رئیس جمهور قزاقستان حمایتش را از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. یک عضو در حمله بر یک عضو پارلمان پاکستان در کراچی، دو نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از اقدام اخیر آمریکا مبنی بر مشروط ساختن کمک‌های نظامیش بر پاکستان استقبال کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت مبارزه با تروریسم زمان موفق بوده می‌تواند که فشارها بالای پاکستان افزایش یابد. این در حالی است که مقامات آمریکایی به تازگی گفتند تا زمانی که پاکستان علیه مخالفان مسلح اقدام نکند، کمک‌های نظامیش داد تا زمان نامشخص بالای آن کشور متوقف می سازد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، حمایتش را از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. در استراتژی جدید آمریکا روی مبارزه جدی نیروهای آمریکایی علیه طالبان مسلح در افغانستان تاکید شده و همچنان پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است که به شورشیان مسلح که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه‌های امن فراهم کرده است. قصر سفید میگوید نورسلطان نظربایف در این مورد روز جمعه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت تلفنی داشت. دفتر رئیس جمهور قزاقستان نیز با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این مکالمه تلفنی، رئیس جمهور دونالد ترامپ از نورسلطان نظربایف دعوت کرد تا از آمریکا دیدار کند. رؤسای جمهوری دو کشور روی بهبود رابطه دو جانبه نیز توافق کردند. مقامات ترکمنستان میگویند که بر پروژه گاز تاپی در افغانستان و پاکستان کار روان است. خبرگزاری دولتی ترکمنستان از قول معاون صدراعظم این کشور مقصد بابایف گزارش داده که گفته است طبق پلان‌های منظور شده پایپلاین انتقال گاز این پروژه در خاک ترکمنستان گذاشته شده و در بخش‌های افغانستان و پاکستان کار روان است. این پروژه بزرگ که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند می‌رساند 1814 کیلومتر طول دارد که بخش اعظم آن از خاک افغانستان می‌گذرد. این پایپلاین ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را در یک سال دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات پاکستان می‌گویند دو حمله کننده ناشناس یک عضو پارلمان از حزب اپوزیسیون را بعد از نماز عید در کراچی هدف قرار داده، ولی بر عوض او دو نفر دیگر را کشتند. خواجه اظهار الحسن، عضو حزب متحد قومی، از حمله امروز صبح بدون آسیب نجات پیدا کرد، ولی یک افسر پلیس و یک نوجوان که در محل حادثه ایستاده بود کشته شدند. در بین مقامات پلیس و اعضای حزب در این مورد مقامات پلیس و اعضای حزب متحد قومی معلومات دادند. حداقل 4 تن دیگر در اینجا زخمی شدند. مقام پلیس کراچی پیر محمد شاه اظهار داشت یکی از حمله کنندگان در جریان فرار از سوی پلیس هدف قرار گرفت. پلیس میگوید اسلحه و موتورسیکل حمله کننده کشته شده در محل حادثه به دست آمده است. حسن در جریان عید مبارکی با مردم بود که حمله کنندگان بر او فایر کردند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین قرار است بر روابط خود با ترکیه یک بار دیگر تجدید نظر کند و خواهان متوقف شدن مذاکرات بین اتحادیه اروپا با ترکیه شد که در آن موضوع عضویت ترکیه در این اتحادیه بررسی می شود. خانم مرکل این سخنان را پس از آن ابراز کرد که ترکیه دو تبعی دیگر جرمنی را بازداشت نمود. در جمع 12 تبع جرمنی که در ترکیه بازداشت شدند، یکی آن خبرنگار روزنامه دی ویلت دنیز یوسل است که 200 روز از قید آن در آن کشور می‌گذرد. شمار زیادی از اتباع اروپا از یک سال بدین سو در ترکیه بازداشت شدند و آنها متهمند که در کودتای نافرجام ترکیه علیه رجب طیب اردوغان دست داشتند. به گفته خانم مرکل، اگر اتباع جرمنی که در ترکیه بازداشت شدند هر چه زودتر رها نشوند، برلین روی رابط خود با آنقره دوباره غور می‌کند. و یک بانک نو انکشافی که توسط روسیه، چین، هندوستان و برازیل تشکیل شده است، 1.4 میلیارد دلار به روسیه، چین و هند قرض می‌دهد. این تعهد قبل از اجلاس کشورهای بزرگ در حال رشد اقتصادی که در همین هفته در چین برگزار می‌شود اعلان شده است. این قرض از سوی بانک نو رشد که در سال 2014 همچون بدیل برای بانک جهانی تشکیل شد پرداخت می‌شود. از این پول 460 میلیون دلار آن برای اپدیت کامپیوترهای سیستم عدلی روسیه، 470 میلیون برای رشد سیستم آبرسانی روستایی در هند و بقیه برای صرفه‌جویی انرژی و کنترل سیلاب‌ها در چین مصرف خواهد شد. در اجلاس کشورهای در حال رشد به نام بریکس، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور چین شی جین پینگ و رهبران برازیل، هندوستان، آفریقای جنوبی سهم خواهند داشت. این اجلاس به تاریخ 4 و 5 سپتامبر در شهر شیامن چین برگزار می شود. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، افغانستان از تصمیم تازه امریکا در مورد احتمال قطع کمک نظامیش با پاکستان استقبال کرد.
هغه څوک چې د پروستان څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، کاوی باندې فشار وانه چول شي، اوی ته د بل اخره ونه ویل شي چې دې خلاص واخلي، د تروریزم سره جګړه بریل څوک نه رسیږي.
وزارت خارجه روسیه گفته مقامهای امریکایی قصد دارند چند مکان دیپلماتیک روسیه در امریکا را تلاشی کنند. مردم در افغانستان و چند کشور اسلامی دیگر امروز دومین روز عید را جشن گرفتند و برنامه رهبران زن را هم به شما داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. خوش آمدید. افغانستان از تصمیم تازه ایالات متحده در مورد احتمال قطع کمک نظامیش با پاکستان استقبال کرد. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا زمانی که پاکستان پناهگاه‌های شورشیان افغان را در خاکش از بین نبرد، کمک نظامی 225 میلیون دلاری از واشنگتن به دست نخواهد آورد. وزارت دفاع افغانستان میگوید وارد کردن این چنین فشارها بر پاکستان به کامیابی مبارزه علیه تروریسم کمک میکند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان مشروع شدن کمک های نظامی امریکا بر پاکستان را یک اقدام بجا و برای تامین ثبات در منطقه گام مؤثر می داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در روز دوم عید سید اضحا بر رادیو آزادی گفت که افزایش فشارها بر پاکستان برای کامیابی مبارزه جاری با تروریسم بسیار مهم است.
موضوع اساسی این است، هر آن کسی که می خواهد از تروریستان حمایت کند، اگر بالای آنها فشار وارد نشود و این برایش گفته نشود که از این کار دست بردارند، جنگ با تروریسم کامیاب بودن نمیتواند و ادارات استخباراتی و نظامی پاکستان در منطقه از تروریستان حمایت میکند.
وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را پس از آن مطرح میکند که حکومت امریکا به تازگی اعلام کرده است که کمک های نظامیش را بر پاکستان مشروط میسازد. حکومت امریکا به کنگرس این کشور خبر داده است که اقساط کمک نظامی 1.1 میلیارد دلار به پاکستان را تا زمان نامشخص متوقف سازد. در این حال وزیر خارجه امریکا گفته است که اگر پاکستان پناهگاه های شورشیان افغان در این کشور را از بین نبرد، واشنگتن روی قطع کمک به این کشور، سلب این کشور از حیثیت بزرگترین متحد خارج ناتو و حتی وضع تعذیرات بر این کشور غور می کند. هرچند این بار نخست نیست که یک بخش کمک های نظامی آمریکا بالای پاکستان متوقف ساخته می شود، اما پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، این اولین اقدام آمریکا در برابر پاکستان خوانده شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هین اعلام این استراتژی گفته بود که آمریکا میلیاردها دلار را با پاکستان کمک کرده است، اما آن کشور برای تروریستانی که در برابر آمریکا می جنگند پناه داده است و این روش باید تغییر یابد. رئیس جمهور غنی نیز روز گذشته پس از ادای نماز عید سعیدت‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفت که حکومت افغانستان آماده است تا در مورد مشکلات موجود با پاکستان گفتگو نماید. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه پاکستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اصای هم شماره از کارشناسان افغان میگویند که از اقدام تازه آمریکا چنین معلوم می شود که آن کشور دیگر با تعهدات پاکستان بی باور شده است. ناصر شفیق کارشناس سیاسی افغان در مورد به رادیو آزادی گفت:
از این بار فکر نمی کنم که حکومت دونالد ترامپ در مجموع و جامعه جهانی سر پاکستان اعتماد کنند. البته غیر از کشورهای منطقه‌ای مثل چین و روسیه و ایران که اینها در رابطه با وجود قوای آمریکایی در افغانستان مفادات و منافع مشترک دارند.
با گفته آقای شفیق، هرچند پاکستان در برابر فشارهای آمریکا روابطش را با کشورهای دیگر منطقه تقویت کرده است و ترس ایجاد یک ائتلاف در برابر آمریکا نیز متصور است، اما با گفته وی در کل وارد کردن فشارها از سوی آمریکا بالای پاکستان به نفع افغانستان است.
شنیدید که افغانستان از تصمیم تازه آمریکا در مورد احتمال قطع کمک نظامیش با پاکستان استقبال کرد. ایالات متحده تصمیم گرفته تا زمانی که پاکستان پناهگاه‌های شورشیان افغان را در خاکش از بین نبرد، کمک نظامی 225 میلیون دلاری از واشنگتن به دست نخواهد آورد. همین حالا نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، روی خط مستقیم تلفن از افغانستان با ماست. استاد سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدای عید شما مبارک. ایالات متحده آمریکا با اعلام این تصمیمش به هدفی که دارد خواهد رسید به نظر شما؟
با تقدیم سلام و عید مبارکی خدمت شما و شنونده عزیز، ما فکر میکنم اولین اقدامات است که ایالات متحده آمریکا در صدد فشار بر اسلام آباد است، به این معنی که این کمک های 225 میلیون دلاری که قرار بود از کانگرس ایالات متحده آمریکا به تصویب برسه قطع میشه و یا مشروط میشه. طبیعتا پاکستان باید عکس العمل داشته باشه و هر عکس العمل پاکستان منتج به این خواهد شد که واشنگتن عکس العمل های متعدد دیگر در قبال پاکستان اتخاذ بکنه و طبیعتا چون این فشارها که هم از نظر روحی فشارها بالای پاکستان و هم از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی طبیعتا در روشهای پاکستان تغییر خواهد آورد. ایتالی تغییر خیلی خصمانه در مقابل ایالات متحده آمریکا خواهد بود یا تغییر موضوع خواهد داد و بر روش ایالات متحده آمریکا پاکستان حرکت خواهد کرد پیش از وقت از قضاوت شد.
اما اگر پاکستان مطابق این خواست آمریکا عمل نکنه، در کنار دریافت نکردن 225 میلیون دلار آمریکایی، هرچند شما هم اشاره کردین کوتاه، دیگر چی را از دست خواهد داد؟
عرض من ایست که اول اینکه اتکای استراتژیکی که پاکستان در طول موجودیت 70 سالش نسبت به ناتو و ایالات متحده آمریکا داشت را از دست خواهد داد. یک دو، با این اقداماتی که اگر پاکستان تلفیجانه با طرف ائتلاف های جدید با روسیه و چین و ایران داره هم بسیار عملی به نظر نمیرسه، به خاطر از اینکه به هیچ وجه روسیه هندیه را از خود آزرده نخواهد ساخت و ایران در بحران است که خود پاکستان برش یک منزله دیگه است به ائتلاف وارد نخواهد شد. اما به هر صورت فرض کنیم اگر چون یک واقعه هم شود که اگر ائتلاف به میان بیاید، پاکستان متحدین دیگه خود در منطقه از دست میده. مثلا از جمله میتونم یک از متحدین بزرگش که عربستان سعودی است در خلیج از دست خواهد داد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا از متفقین خود بر منطقه خواهد خواست تا فشارهای خود را زیاد بکنه. از نظر دیپلماتیک و حتی احتمالات از این وجود داره وقتی که پایگاه ایالات متحده آمریکا در قلمرو افغانستان باشه و با اساس توافقنامه نظامی و استراتژیکی که دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا داره اجازه میده صورتی که تعدیل سرحدات جنوبی و شرقی افغانستان باشه، اقدامات نظامی را هم دور از امکان نمیبینیم که در حالت چه امریکا مجبور شده اقدامات را علیه پاکستان برای خواندن.
بله، با توجه به این که پس از انتقاد تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پاکستان، دولت مردان پاکستان موضع‌گیری شدید داشتند، حالا گام بعدی از سوی واشنگتن چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که اقدامات هم نباید بسیار سرشت ساب بکنیم از دو جهته که در چنین احساسات دولت پاکستان و حکومت پاکستان که حالت موقت هم داره ایجاب میکنه احساسات مردم را کنترل بکنه، و از طرف دیگه پاکستان معمولا در این چنین زدنی ها با غرب خصوص با امریکا خیلی بلد است، اما اگر فرض کنیم که این بسیار جدی ترقی بکنیم، در اون صورت ما عقیده ما ایست که اولین اقدام قطع $225 میلیون خواهد بود، بعد این همکاری های نظامی اقتصادی و سیاسی که امریکا خواهد داشت او را کاهش خواهد داد، صدر روابط دیپلماتیک خود را برای قیم کاهش خواهد داد، و بعد این اقدامات فراتر که میتونم در مجامع بین‌المللی معذرت حل بکنم مطرح بکنم.
و استاد بانون، سوال اخیر از شما، افغانستان در میان این تشنج بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا متاثر خواهد شد؟
طبیعتاً چون سال تجربه ما افغانان نشان میده که رقابت های جهانی، رقابت های منطقوی، مداخلات کشورها در امور داخلی افغانستان طبیعتاً ما را متضرر ساخته. بسیار واضح است که در کوتاه مدت آسیبش بر ما خواهد رسید، اما از نظر استراتژیک ایالات متحده آمریکا بر تعهداتش باقی بماند در منطقه، طبیعتاً در بلند بردن اعتبار ما به شرطی که ما والا هم در راه حکومت داری خوب اقدامات موثر را انجام بدیم اعتبار دولت ما بلند خواهد رفت، اما در طویل المدت.
تشکر از شما. استاد نصرالله استانگزی بود، کارشناس افغان و همچنان استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید که مقام های آمریکایی قصد دارند تا کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو برخی مکان های دیپلماتیک روسیه را تلاشی کنند. همین حالا همکارم مقیم نایب در استدیو است و در این مورد جزئیات بیشتر دارد. نایب صاحب.
بله، با عرض سلام. ماریا زخارو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسیده گفت برخی از ادارات ناشناس ایالات متحده آمریکا پس از اعلان بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و برخی مراکز تجارتی این کشور در نیویورک و واشنگتن در این هفته، امروز دوم ماه سپتامبر، در نظر دارد تا این مراکز را مورد تلاشی قرار بدهد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا اجالتاً در مورد اینکه آیا ادارات انتظامی این کشور کدام عملیات تلاشی را در نظر دارند و یا نه تبصره نکرده، اما در ایمیلی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که حکم بستن این تاسیسات به این معناست که روسیه پس از تاریخ دوم سپتامبر، یعنی امروز، دیگر نمیتواند از این کنسولگری و مراکز دیپلماتیک و اقامتگاه ها استفاده کند. مقام دیگر اداره آمریکا با اظهارات مشابه به خبرنگاران گفت پس از این مقام های اجرا کننده در این ساختمان ها و مراکز دسترسی دارند. وزارت عدلیه آمریکا با تماس تلفنی و ایمیل ها تاکنون پاسخ نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از تخت پروتکل و مسئولیت دیپلماتیک شکایت کرده و با نقل از یوری یوشکوف مشاور امور سیاسی کرملین گفت این دستور امریکا تصاحب خصمانه به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان گفت که این چنین عمل کرد امریکا یک تهدید مستقیم بر مسئولیت اتباعی روسی در امریکا می باشد. بله.
در مورد
تقاضای واشنگتن مبنی بر بستن این مکانهای دیپلماتیک شما چی دارین؟
وزارت خارجه امریکا گفت که اعلان بستن مراکز دیپلماتیک روسیه در این کشور پاسخ به دستور تحریک کننده مسکو می باشد. مسکو در ماه گذشته گفت که پرسنل دیپلماتیک امریکا را در روسیه کاهش می دهد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در واشنگتن را به خاطر اقدام جزایی متقابل مسئول دانست، اما در این ارتباط رئیس جمهور ترامپ و اداره او را متهم نکرد. ایالات متحده امریکا در مسکو سفارت دارد و در شهرهای سن پترزبورگ، یورال و ولادیواستوک قنسولگری دارد. مقام ایالات متحده امریکا که از افشای نام خود خودداری کرد گفت که در حالی که مسکو تعداد عظیم دیپلمات امریکا را کاهش داده، اما امریکا با بستن این مراکز دیپلماتیک تا کنون دیپلمات های روسیه را اخراج نکرده است. اما قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا سابق البته در ماه دسامبر خروج 35 دیپلماتیک روسی را اعلان و در مرکز دیپلماتیک روسیه را در امریکا بست. رئیس جمهور اوباما این اقدام را به خاطر حملات سایبری و کامپیوتری و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کرده بود.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود که در مورد سخنان وزارت خارجه روسیه می گفتین. وزارت گفته که مقامهای تنفیذ قانون در امریکا قصد دارند که قنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و برخی مکانهای دیپلماتیک روسیه در امریکا را تلاشی کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. مردم در افغانستان و چند کشور اسلامی دیگر امروز دومین روز عید را جشن گرفتند. امیدوار هستیم عید را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. می رویم زنده و مستقیم به ولایت غور. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. غفوری صاحب سلام، به شما عید شما مبارک. در مورد مراسم تجلیل از عید در غور لطفا به شنونده ها بگوین.
سلام خدمت شما، عید به شما و همچنین بر تمام شنونده ها مبارک باشه. در ولایت غور این سال با وجود که مشکلات امنیتی هم زیاد بود، در بعضی ولسوالی های ما خساراتی برای هم وارد شد، برای نیروی امنیتی هم، باز هم عید این سال در ولایت غور در فضای امن تجلیل شد. تنها به گفته مسئولین در یک ولسوالی ما در وقت ادای نماز عید یک انفجار کوچکتر اتفاق افتاد که یکی از سربازهای امنیتی مجروح شد. دیگه در تمام ولسوالی ها و مرکز ولایت غور عید در فضای امن تجلیل شد و این روز که دومین روز است، مردم طبق معمول مقسم در دید و بازدید قرار دارن و در خانه‌های اقاربشان هستند. اما این سال تدابیر امنیتی در ولایت غور یک اندازه ظاهرا شدیدتر به نظر می رسید. در تمام جا پست‌های امنیتی و همین پست‌های سیار امنیتی چک پوینت ها افراز شده بود و به قسمت نیروی امنیتی ظاهرا بیشتر تلاش کردند و تا هنوز عید در ولایت غور در فضای امن و بسیار به گونه خوبی تجلیل شده و ادامه دارم جنان.
بله غفوری صاحب، در برخی موارد اتخاذ تدابیر شدید امنیتی سبب دردسر مردم هم شده در گذشته ها پیش از این، آیا چنین یک مشکل در غور هم وجود داشته؟
تنها تدابیر امنیتی که این سال در غور گفتیم یک اندازه شدیدتر بود، غیر از این که خب طبعا وقتی که تدابیر زیاد باشه چک پوینت ها زیادتر افراز شده در مسیر شارها و رفت آمد مسیر راه ها، تلاشی از یک اندازه امی توقفی به صورت نقلیه هست. در غیر از این کدام برخورد نامناسب صورت نگرفته و همچنین نیروی امنیتی هم با خوشی با مردم شریک بودن و در قسمت با یک احترام خوب با یک برخورد مناسبی چیزی که ما دیدیم در اطراف شهر داخل شهر گشت و گذار کردیم کدام مواردی که سبب ناراحتی مردم شده باشه تا هنوز این گونه شکایتی کسی نکرد از نیروی امنیتی.
تشکر از شما عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود. از غور می رویم به بامیان. غلام عباس نادری خبرنگار دیگر ما روی خط مستقیم تلفن هم هست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید، شما هم مبارک. حال و هوای روز دوم عید در بامیان چطور است؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، همینطوری ایده خدمت شما تبریک عرض میکنم. روز دوم عید هم در ولایت بامیان در یک فضای آرام و بدون کلی مشکل امنیتی برگزار شد. در این دو روز زیادتر مسئولان امنیتی و پرسنل امنیتی در مساجد و مکانهای مذهبی قرار داشتن به خاطر تامین امنیت و تا حالا که هیچ مشکل امنیتی طبق صحبتی که ما با مسئولین امنیتی بامیان داشتم هیچ کدوم مشکل امنیتی در سطح ولایت بامیان اتفاق نیفتاده. اما شکایتی که مردم زیادتر داشت بالا بودن قیمت‌ها در بازار بود که بیشتر مردم توانایی خرید محتاج خود نداشتن و به همون خاطر شکایت داشتن که قیمت‌ها بسیار بالا هست و ارگان‌های دولتی نظارت نمی‌کنه. تا صحبتی که با مسئول اتاق تجارت صنایع بامیان داشتم، اینا گفتن که متأسفانه سیستم بازار آزاد طوری هست که نمیشه زیاد نظارت کرد و به فروشنده‌ها فشار آورد که حتما باید قیمت‌ها پایین باشه.
بله. نادری صاحب، شما وقتی که میگین قیمت ها بلند بوده امسال، دقیقا قیمت چی ها بلند بوده؟ مواشی؟ میشه یک مقدار جزئی بگین؟
قیمت زیادتر لباس بلند رفته و قیمت خوراک کباب، چیزهایی که از بازار میخرن، حتی ترکاری و میوه‌ای که در ولایت بامیان وجود داره دو برابر قیمتی هست که در کابل و در دیگر ولایت‌ها وجود دارد. یعنی چیزی اگر ترکاری کیلو 20 افغانی در کابل باشد، در بامیان کیلو 40 افغانی است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود. از همراهی شما تشکر. حالا بیایید پیام های ایدی چند تن از شنونده های ما را بشنویم. وطن های گل میدت
مبارک، خوشی و دید و آریدت مبارک. عید شریف را به همگی کارکنان رادیویی تبریک میگیم، به همگی ملت افغانستان تبریک میگیم. از نیروهای افغانستان، نیروهای ملت خود ما تشکر میکنیم. از ولایت هرات اولسوالی اومی تماس میگیریم. ما هر هیچ از این سیده سالا کرده ایک سال شکر خدا امنیت تر بوده، تشکر میکنیم. به همیت سر تا سر امنیت ما رو بگیرم.
نام خدا سپی فولادی هستم، از تهران تماس میگیرم. از ولایت سیستان اولوزگری شینکوت منطقه سنگان قریه قرقل فرزند غلام رسول هستم. سلام و عرض ادب دارم برای پدرم، سلام و عرض ادب دارم برای مادرم، سلام و عرض ادب دارم برای برادرانم، سلام و عرض ادب دارم برای خواهرانم. عید قربان را بهشون مبارک میگم، عیدشون تبریک باشه.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عید سعید قربان را به تمام مردم قهرمان افغانستان شهید پرورد مبارک باد میگم. خدا کنه که عید خوب و خوش سلامتی از تمام خوشی های خداوند که نصیبشون کرده برخوردار باشن. عوض صابری هستم، فرزند میرفضل از ولایت سرپل از ملسوالی پاکستان از قریه تلچا.
تشکر از پیام های شما شنونده رادیو آزادی هستید.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان از اقدام اخیر امریکا مبنی بر مشروط ساختن کمک‌های نظامیش بر پاکستان استقبال کرده است. نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان حمایتش را از استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. در استراتژی جدید امریکا روی مبارزه جدی نیروهای آمریکایی علیه طالبان مسلح در افغانستان تاکید شده، همچنان پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است که به شورشیان مسلح که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه داده است. مقامات ترکمنستان میگویند بر پروژه گاز تپی در افغانستان و ترکمنستان و پاکستان کار روان است. مقامات پاکستانی اظهار می‌دارند دو حمله کننده ناشناس، یک عضو پارلمان از حزب اپوزیسیون را بعد از نماز عید در کراچی هدف قرار داده، ولی برای عوض او دو نفر دیگر را کشتند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین قرار است بر رابط خود با ترکیه یک بار دیگر تجدید نظر کند و خواهان متوقف شدن مذاکرات بین اتحادیه اروپا با ترکیه شد که در آن موضوع عضویت ترکیه در این اتحادیه بررسی می شود. و یک بانک نو انکشافی که توسط روسیه، چین، هندوستان و برزیل تشکیل شده است، 1.4 میلیارد دلار به روسیه، چین و هند قرض می دهد. این تعهد قبل از اجلاس کشورهای بزرگ در حال رشد اقتصادی به نام بریکس که در همین هفته در چین برگزار می شود اعلان شده است.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. جزئیات اینها در برنامه های بعدی ما و همچنان صفحه اینترنت ماست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه رهبران زن را بشنوید.
رهبران زن.
شنونده عزیز رادیو زادی، سلام و خسته نباشین تقدیم همه شما و یک سلام ویژه بر زنانی که خود را باور دارند، سلام بر اندیشه توانای آنان و یک سلام بر دستان خلاق و سازنده ایشان. برنامه رهبران زن است و ما آرزو قیاسی عصر میزبانتان در این برنامه و مهمان این هفته ما هم است خانم سیله غفور، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان و یکی از زنان شجاع و مبارز کشور ما که همه تان شاهد فعالیت ها و مبارزات وی بوده اید. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن شما را با زنان مبارز، شجاع و فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی آشنا ساخته و در مورد کارکردهایشان، چگونگی مبارزات و دستاوردهایشان از زبان خودشان معلومات می‌دهد. این برنامه می‌تواند راهگشایی باشد به شما زنان و دخترانی که می‌خواهید پا به جای پای این زنان گذاشته و توانایی‌هایتان در همه عرصه‌ای که باشد به اثبات برسانید. گفتم میشه تنها راهی که به شکست می انجامه تلاش نکردن است. پس آموختن چگونه تلاش کردن را میتونین توسط برنامه رهبران زن تعقیب کنین. خانم سیله غفار، تشکر از تشریف آوریتون به برنامه رهبران زن. در آغاز میخوام سوالات ما را از آغاز بکنم که خانم سیله غفار در کجا به دنیا آمده و بزرگ شده و تحصیلاتش در کدام رشته است؟
بهتر است بگویم که ما به ایس یک افغان در افغانستان تولد شدیم، مثل اکثریت افغانهای دیگی ما که در دوران جنگ ها، یعنی در 14 دهه به ایسو که جنگ و جنایت خیانت در حق ملت و مردم افغانستان صورت گرفته مجبور به مهاجرت شدن از کشور. ما هم مدت مهاجر بودم از کشور بیرون. و تحصیلات ما در رشته اقتصاد تحصیل کردیم.
بسیار خوب. خانم سیله غفار، شما میان مردم با عنوان یک زن شجاع و دلیر شهرت دارین. چی انگیزه باعث شده که در کشور چون افغانستان که زنان جرأت خواستن حق اساسیشان ندارن، شما از میانشان برخواسته و به خاطر حق دیگرا دلیرانه صدا بلند میکنین؟
خب من میتونم بگویم که ما در تاریخ افغانستان زنان شجاع و فعال داشتیم. اگر از زمان ملک ثریا بگیریم تا به مینا و وجهه و ناهید، و زنای بسیار زیادی بودن که نا از درون مردم بیرون شدن، از میان مردم برآمدن و به خاطر مردم و مخصوصا زنای افغانستان کار کردن که ما هنوز فکر میکنم که اصلا خود مقایسه با اونا کرده نمیتونیم. هنوز بسیار راه در پیش روی داریم که بتانم به ملت افغانستان، مردم افغانستان کار را انجام بدیم تا که خود باز رهبر و شجاع و دگه و دگه نام بانیم. ولی من فقط اگر بگویم در حدود شاید 14-15 سال داشتم که خواستم به مردم افغانستان، البته دو زمان در کمپای ماجرین بودیم که به زنا و اطفال کار را انجام بدم، و در شروع هم بعد از اینکه در جریان تحصیل و مخصوصا تحصیلی که ختم کردم، در ابتدا فکر می کردم که با کار در اینجیو و جامعه مدنی و اینا شاید ما بتانم کار را به ملت و وطن خود انجام بدم. اما متوجه شدم که کار در جامعه مدنی یا کارهایی که از طریق جامعه مدنی میشه بیشتر ریشه‌ای نیست، بنیادی نیست، پروژه‌ای است، موقتی است. و از همه مهمتر که متوجه می شدم که اکثریت نهادهایی که زیر نام حقوق زن و زیر نام حقوق بشر و دموکراسی و مردم یا کار میکنن، یک تجارت دیگی در حق زنای افغان صورت یا بالای حقوق زن تجارت صورت میگیره. این تمام عوامل باعث شد که ما مخصوصا از وضعیت فعلی افغانستان که در گروه تقریبا 41 کشور گیر ماندیم، به این نتیجه برسم که ریشی اصلی تمام این بدبختی های افغانستان سیاسی می باشن. به این خاطر هم بود که برسی سیاست پای گذاشتم. بنان باید یک راه حل سیاسی باشه و باید مبارزی سیاسی بکنیم که بتانیم ملت مردم افغانستان نجات بتیم. و ما می خواهیم که یا نمیخوایم که مثل یک مشت عناصر زبون ترسو سر زیر خاک کنم در برابر همه بربریت و بازیای شیطانی که در برابر ملت صورت میگیره خاموشی اختیار کنم و دقیقاً به این خاطر بی پرده صحبت میکنم، حقایق بیان میکنم و این حقایق دقیقاً حرف 99% مردم افغانستان است. به این خاطر امروز اگر مردم افغانستان مرا شجاع میگن یا اینکه دقیقاً تانستیم کار بکنم، فقط به خاطر که ما حقایق بیان میکنیم و حرف اکثریت خاموش مردم ماست.
بسیار خوب. محمد حسن حسامی از کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، به برنامه رهبران زن خوش اومدین. مهربانی،
سلام مرام بپذیرین. تشکر. سلام از کابل داشته باشی. وقت ما شدم نخست. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
علیکم سلام، زنده باشین.
خواهم نظر سوال داشته باشم از مهمان گرامی شما، خواهر قهرمان ما که در همه خرسه ها با پاکستان و به خاطر حقوق زنا و به خاطر فساد و این. از خواهر گرامی ما سوال دارم. اول خود تقدیر و تشکر میکنم و ازشان حمایت میکنیم، چرا با قد رسا حساد شدن و از حقوقشان دفاع میکنن و از حقوق تمام خانم های افغانستان و دختر خانم های افغانستان. و میخوام سوال داشته باشم که در یک حرفه دیگه هم اگر توجه داشته باشن در این راستا چی کارهایی را کردن و میخوان اقدام داشته باشن، اقدام کردن، چرا به خاطر وحدت که خانم ها در افغانستان صدا بکنن و همهشان یک صدا شون، چرا که افغانستان پراگنده هستن از برادران و از خواهران جوان، همهشان دعوت به عمل بیاره و در مقابل می کسایی که به منافع ملی نمی اندشن، به منافع شخصی می اندشن صدای خود بلند بکنن، بای همه خانم های افغانستان دعوت به عمل بیارن و دختر خانم ها و جوانان عزیز که پسرا هم هستن در این ساعت توجه داشته باشن. در نظر ما مثبت
خواهد بود. گرفتن پیشنهادتان، حتما گفتنی هم دارن. تشکر از تماستان، سلامت باشید.
روز خوش.
روز شما هم خوش.
تشکر هموطن گرامی از که به تماس شدین و سوال داشتین. خب ما هم حزب همبستگی افغانستان همیشه از وحدت تمامی اقوام افغانستان، اقشار افغانستان صحبت کردیم و مخصوصا زمانی که مسئله سر زن بوده ما گفتیم که زنا به خاطر رسیدن به حقوق خود از همه اولتر باید متحد شوند، متشکل شوند و به خاطر کسب آزادیشان مبارزه و تلاش بکنند، یعنی مبارزه پیگیر و همچنان فداکاری نشان بدن و بدون جانفشانی و فداکاری و نثار خون امکان نداره که زنا به رهایی برسن و یا از این بربریت و ستم و ظلم که سرشان میکنه نجات پیدا کنن. و به این خاطر من میگم که دیجا دو مسئله مهم است که زنای افغانستان تا امروز نتانسته به او وحدتی که باید برسن یا متحدانه کار کنن، چون در مقابل اگر ما ببینیم در وضعیت فعلی افغانستان دو گروه زنا وجود داره، یکی زنایی که واقعا مبارز هستن یا نهادها، سازمانها، شخصیتهایی که واقعا مبارز هستن و در این راستا کار میکنن و گامهای عملی برمیدارن، فقط در سطح عرف و شعار نیستن، و دیگه خانمایی هستن که متاسفانه زیر نام زن تجارت میکنن به خاطر که به مقام برسن، به دلار برسن و به کرسی برسن. ما امروز ما شاهد همچو زنای در حکومت هم هستیم، در پارلمان هم هستیم، که به این خاطر هم است که من میگم یکی از وظایف عمده زنای مبارز عدالت خواهی است که باید علی همچو زنای بر بخیزه و اینا رو افشا بسازه تا اینا رو از صفوف خود دور کنه. دو صورت است که زنان میتونن متحدانه باز علی تمام این فجایع و جنایت هایی که علی زن افغان هر روز صورت میگیره مبارزه کنه و حداقل به خاطر رهایی زنا کار را انجام بده.
تشکر زیاد. سیامک از هرات روی خط تماس هستن. سلام علیکم شنونده عزیز، با معذرت که دیر روی خط منتظر ماندین، خوش اومدین به برنامه رهبران زن میربانی.
تشکر، لطف کردین. اولی که جان سپاس از اینکه مهمان های شجاعی چون سیلی جان دعوت کردین، بسیار افتخار تمام مردم افغانستان است و دیگه که نمیشه به چی رقم احساسات خود بیان بکنم. صدای خانم در وقتی که میشنوم امو احساس غرور که میگن آدم واقعا امو احساس فعلا به مدس داده، نمیتونم که احساسات خود به چه شکل بیان بکنم. این خانم است که صدای اکثریت مردم هستن و هر گپ از این در حقیقت گپ میلیون ها نفر است که دمی گوشه و کنار افغانستان ما افتاده هستیم. و از پشت تلفن صدای خانم ماش میکنم و نمیتونم خلاصه در یک کلام چی رقم از او سپاسگزاری و یاره بکنم که حداقل گپ ما که از 40 سال قربانی دادیم از زبان ازی خانم شنیده میشه و این بر ما یک افتخار است.
تشکر زیاد. سیامک از هرات از تماستون. فضل هادی وردک روی خط تماس هستن. سلام علیکم آقای وردک، به برنامه رهبران زن خوش آمدید.
سلامون اونی که هیله به احترامات ما اومانه نو واقعا ندرانه ملمانه تمیو خود دکه اومه واقعا ډیره مهمه موضوع ډیر د پخره او د افتخار او د ویار ځای دی چې موږ داسې په جامعه کې داسې څوک لرو په دې باندې موږ ویار کو. نو مننه مو دغه پوښتنه ده چې تا کومه پوهنځی ویلې او بیرون د افغانستانه د درس ویلې دی که دننه د درس ویلې اوس بیرون زندگی کوې که دننه؟
تشکر از تماستان و سوالتان. اگر اجازهتان باشه یک شنونده دیگه را هم میگیریم. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله، تماستان وصل است، میشه صحبت بکنین؟ رادیوتون هم میشه صداش کم بکنین و از طریق تلفن صدای ما را بشنوین.
تشکر از امی سیار زیبای خانم غفار و سخنگوی عضو همبستگی، قوی ترین انسانی که در یادداشت های مردم ما را ثبت است همین خانم غفار است. ما افتخار همچو اشخاصی که میتونه درد مردم حقیقت شه بگوید. من نیم تمام دوستای ما کسایی که در رسانه ها صدای شنوند فورا نقص میکنم به صدای زیرا بشنون، اینا انسان خارق العاده هستن. ما افتخار میکنیم میگیم که چون وقت میتونیم چون گاندی پیدا کنیم که مردم از این عذاب خلاص شوه. خانم غفار قوی ترین انسانی که نمیتونه نظیرش در کشور ما باشه. ما میخواییم جای گاندی وطن ما باشه.
تشکر، سلامت باشین.
خب من در شروع گفتم که من از رشته اقتصاد فارغ شدم و تحصیلاتم در مهاجرت به اتمام رساندیم و بعد از البته دنمی جریانی که من درس می خواندم گفتم از شاید 14-15 سالگی من میشه به افغانستان سفر داشتیم، مخصوصا در 3-4 ماهی که رخصتی می داشتم و در جریان هر سمستریای من در افغانستان بودم، در دوران طالبان همیشه سفر کردیم. بعد از او ولی در سال از 2006 به این طرف به صورت دائمی در افغانستان زندگی می کنم، در ولایت مختلف افغانستان به خاطر کار و فعالیت زندگی کردیم و سفر دارم و امینجا هستم به خاطر مردم خود کار میکنم. دیگه ای که دوست دیگه ما که پیشتر گفت، من میگم من وقت از تعریف خوش میشم که هموطنهای ما تعریف کنن و قوت میگیرم، نیرو میگیرم که مردم افغانستان این خاموشی رو بشکنانن و صدای عدالت خواهی خود بلند کنن و بیاین در کنار تمام او تشکلها و احزاب که واقعا ملی هستن و به خاطر منافع ملت کار میکنن استاد شون. دو زمان است که من نیرو میگیرم و من فکر میکنم که تنها نیستم در این مبارزه و جمع وسیع از مردم ما، توده های وسیع از مردم ما که امروز من میگم 99%شان در این حالت بدبختی و سیاروزی به سر میبرن، دقیقه صدای زار بلند کنین با ما استاد هستن. بنان به این خاطر باید ما متحد شویم، منسجم شویم، یک پارچه شویم، یک صدا شویم. مخصوصا من میگم به خاطر متحد شدن مردم افغانستان، به خاطر وحدت تمامی اقوام افغانستان، اختلافات قومی، مذهبی، سمتی، زبانی رو من میگم علیه زیاد مبارزه کنن.
یک بخش از سوال شنی بود که شریک زندگی دارین، اولاد و فامیل؟
شاید به خاطر بعضی از مسائل سیاسی من نخواهیم زیاد سوالای شخصی را بیشتر جواب بگم.
خانم غفار، وقتی که در شرایط یا در کشور چون افغانستان شما این چونین باز صحبت میکنین، آیا حراس از تهدید از سوی کسی ندارین؟
ما هیچگاه ترس نداشتیم و ندارم شخصا، چون ترس به این خاطر میگم نداریم که زمانی که ما یک راه را انتخاب میکنیم، یک هدف به خاطر زندگی خود میداشته باشیم که امروز در افغانستان اون راه و هدف ما مبارزه علیه اشغال و بنیادگرایی و ارتجاس در افغانستان، ای بدون تهدید امکان نداره، ای بدون خودگذاری و فداکاری امکان نداره. ما در هیچ گوشی از افغانستان میبخشین دنیا سراغ نداریم که مردم او کشورها مخصوصا زنای او کشورها به رهایی و آزادی رسیده باشن بدون از اینکه مبارزه کرده باشن، بدون از اینکه فداکاری کرده باشن، بدون از اینکه جان باخته باشن. بنان این جزی از مبارزه است. ما باید بیرق او قهرمانان و مبارزین راه آزادی را بلند نگه داریم که خونای خود به خاطر این ملت ریختاندن و تانستن ملت از دست اشغالگران چی انگلیس و چی روس و نجات دادن. بنان اگر ترس داشته باشیم، من میگم ما هیچ وقت مبارزه کرده نمیتونیم. ترس ما همیشه ازی بوده که ملت افغانستان تا دی خاموشی نمانه، ملت افغانستان دقیقت ازی بیشتر تبا نشن، در سیاروزی غرق نشن. این ترس همیشه داشتیم و این را اعلان میکنم که به خاطر که این ترس ما از وجود خود بیرون بکنیم، باید بیشتر کار بکنیم، بیشتر بین مردم بریم به خاطر آگاهی مردم، به خاطر منسجم شدن مردم، به خاطر بسیج مردم، تا اینکه هیچ افغان ترس و دوا بیامنیتی و چی در افغانستان زندگی نکنه، بلکه در یک فضای صلح و آرامش زندگی کنه که هیچ کس زندگیشان تهدید نشه.
شما به خاطر دادخواهی همیشه تظاهرات کردین، صدا بلند کردین، این همه تاثیرات هم داشته یا در آینده میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب در وضعیت فعلی اعتراض علیه همچون یک وضعیتی که هر روز جویهای خون جاری است، این وظیفه هر افغان است که باید صدای اعتراض بلند بکنن. و ما میگیم این مبارزات ما، اگر شما مشخص از مبارزات اعتراض های به حساب خیابانی میگین که ما مظاهره کردیم، سر صدا بلند کردیم، بدون از یک مبارزات دیگی هم داشتیم، البته جزی از مبارزه صدا بلند کردن اعتراض بوده، نتیجه داده. بله، زمانی که در 2004 حزب همبستگی توسط جمعی از روشن فکرای متحد و ملی تاسیس شد، در حدود 700 نفر بودیم. امروز ما بیشتر از 33,000 نفر در سراسر افغانستان هستیم و در اکثریت ولایت افغانستان نمایندگی داریم و هوادارایی داریم. به غیر از اینکه اعضای حزب هستند، ما به مراتب بیشتر هوادارا داریم. ما دوستایی داریم که ما را حمایت میکنه و این راه و اهدافی را که ما در پیش گرفتیم، دقیقاً او را راه واقعی میدانن، او را راه نجات مردم افغانستان میدانن. به این خاطر است که ما میگیم مبارزات ما نتیجه داده. شاید این مبارزات در مجموع اگر بگیم ما انوز هم خود تنها احساس میکنیم، به خاطر از اینکه از در یک طرف جنبش مردم یا جنبش آزادی خواهانه، جنبش دموکراسی خواهانه انوز هم اگر بگیم ضعیف هستیم. هر بار که صدای عدالت خواهی بلند میشه، هر بار که صدای ملت مردم افغانستان و گروه ها و نیروهای واقعا ملی بلند میکنن، اونا به شیوه های مختلف سرکوب میشن، تهدید میشن، موانعی صد رای فعالیت هایشان ایجاد میشن. بوده اما در مجموع میتونم بگیم که دستاوردهای داشتیم. مثلا ما امروز بخش زنای ما از تمام ای احزاب که امروز زیر نام های مختلف امروز حزب ساختن، شاید در روی ورق بسیار اهداف بلند بالای رام نوشته کرده باشه، اما متاسفانه حتی در سطح به حساب سمبولیک هم باشه یک دو زن در تشکیل خود ندارن، چی رسه که در رأس احزاب باشه، در سطح تصمیم گیری باشه، یعنی در سیاست به اون شکل فعال باشن. اما حزب همبستگی ما میبینیم که ما اکثر شما مظاهرای ما رو شاهد هستین، اکثر برنامه های ما رو شاهد هستین که تعداد 30 زن رو با خود داریم، چون از زنا در 40 سال گذشته اولین قربانیان این جنگ بودن و به خاطر رهایی و استبداد باید تحت یک تشکل مردمی جمع شوند و مبارزه کنند. بنان این یکی از دستاوردهای بزرگ ما بوده که ما تعداد زیاد زنا رو تانستیم با خود داشته باشیم و امروز هم شاخی زنای حس و سی بین زنا کار میکنند در قرا و قصبات به خاطر آگاهی دهی زنا، به خاطر بسیج زنا و بیشتر این کارا که، ولی من میگم بازم ناکافی است و بیشتر به این رب دار که هر چقدر مردم ما با واقعیت ها پی ببرن و با آگاهی سیاسی برسن تا که بتانیم این جنبش قوی تر بسازیم.
آها، از زنا گفتین، میشه روی وضعیت زنا صحبت بکنین؟ وضعیت کنونی زنا را با چند سال قبل چیگونه مقایسه میکنین؟
خب من میگم که از 2001 به این طرف هر طرف جار زده میشه که گویا ما دستاوردهایی داشتیم در وضعیت زنای افغان بهبود آمده. من میگم برعکس، با جرأت گفتم میتونم که در از 2001 به این طرف کارهای زیربنایی و کارهای ریشه‌ای و بنیادی به زن افغان صورت نگرفته، فقط در سطح تبلیغات، در سطح نمایش، در سطح روبنایی کارهای شده و موقتی پروژه‌ای که نتونسته زنای افغان از این وضعیت نجات بده. با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار به نام حقوق زن و منع خشونت و دگه و دگه، امروز هم میبینیم که افغانستان یا زنای افغان بدترین موقف دامارهای معتبر جهانی دارا می باشه. مثلا حداقل شما سال 2016 چندین راپور که مرور بکنین میبینین که از 105 افغانستان در 152 کشور از 155 کشور در ردبندی شاخص جهانی عدم تساوی جنسیتی در افغانستان گفته شده. انوز هم بیشتر از 87% زنای ما نظر به آمار یون وومن که مربوط به یونیفپی یعنی سازمان ملل متحد که 88% زنای ما یا به شکل از اشکال یک نوع خشونت، چه خشونت فیزیکی روانی و دیگه هر روز میبینه. امید کمیسیون نامستقل حقوق بشر با وجود که شاید زیاد اعتماد از لحاظ سرشان نکنیم و یا سازمان های معتبر دیگه بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل، اینا از وضعیت بد زنا گپ میزنن که هر سال بیشتر از 5000 مورد خشونت علیه زنا ثبت میشه که من میگم این تا نصفی از او آمار دقیق نیست، چون در اکثر ای ولایات، در اکثر قرا و قصبات اینا دسترسی ندارن یا زنان نمیان مراجعه نمیکنن که به مراتب بیشتر است. فقط یک دو مثال دیگه که بتیم، در یک ماه در تخار 45 زن خودکشی میکنن، در ظرف 3 روز 25 زن در هرات تنها خودکشی میکنن. آیا با تمام این وضعیت که شما مثالای فرخنده رو میبینین که چطور با وجودی که از دموکراسی گپ میزنن، از حقوق زن گپ میزنن، از خلاصه میلیون ها دلار میزنن، چطور زجر کش میشن؟ شما رخشانه رو فراموش نکنید، شما سایمه، صنوبر و ده ها مریم، نیلوفر، زن دیگیره که هر روز مورد خشونت قرار میگیره فراموش نکنید. مکاتب خیالی که به نام زنا جور میشه و شما فراموش نکنید. از لحاظ صحت امروز هم ما در
صدر کشورها هستیم در مرگ میر مادرها و نوزادها، درجه دوم در کل دنیا هستیم و درجه سوم در آسیا ما تقریبا هستیم. شما از کدام دستاورد گپ میزنید؟ شما از کدام بهتر شدن وضعیت خوب زنها گپ میزنید؟ هر روز من میگم زنای افغان تحقیر میشن، توهین میشن، ستم و ظلم و بربریت علیشان روا داشته میشه، مورد تجاوز جنسی و گروهی قرار میگیرن، ولی هیچ صدای نیست که یعنی صداهایی که بلند میشه گوش شنوایی نیست، عدالت اصلا تامین نمیشه. چرا؟ چون اکثریت کسایی که این جنایت علیه حق زن افغان انجام میتن خودشان دنمی دولت لمیدن و خودشان دقیقاً کسایی هستن که سرزر افغان خشونت روا میده. پیشتر هم مثالایی رو گفتم.
راه حل چیست؟
بنان وضعیت نمیتونیم بسیار یگانه رای حل میتونیم بگیم که زنای افغان باید با آگاهی سیاسی برسن، زنای افغان باید در عرصه تعلیم و تربیه یعنی بیشتر از لحاظ تحصیل کار شوند، زنای افغان باید بیشتر از لحاظ اقتصادی در جامعه سهم فعال داشته باشه، چون کسی که زیر به دقت امو زیر بنا را تانست به چرخانه میتونه که دقت دست تصمیم گیری باشه و نقش مؤثر در جامعه داشته باشه، که امروز زنی زیر بنا در دست مردا بیشتر بگیم است. و دیگه از همه مهمتر اگر زنا بخواین و یا یگانه راه رهایی زنا از استبداد و ظلم و ستم و وضعیت فعلی است که متشکل شوند، متحد شوند، همصداشان و مبارزه پیگیر ضد بنیادگرایی و ضد اشغال دام بده، چون بنیادگرایی دشمنای درجه یک زنا هستند.
خودتان در این راستا کار کردین با زنا و با خانما در راستای تامین حقوقشان؟
ما از زمانی که پیشتر گفتم در کمپای مهاجرین که بودیم یاد مهاجرت زندگی میکردیم در داخل افغانستان که خواستیم به زنای افغان، به مردم افغانستان کار کنیم، ما به خاطر آگاهی زنا، به خاطر بلند بردن سطح تحصیلی زنا، به خاطر اینکه تشویق کنیم زنا را که از لحاظ اقتصادی در جامعه فعال باشن، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در جامعه فعال باشن، کارهایی کردیم. امی فعلا حزب همبستگی افغانستان به خاطر متشکل شدن زنا، به خاطر آگاهی زنا، برنامه‌های مختلف داره که ما از برنامه‌های آموزشی گرفته تا به برنامه‌های سواد آموزی بین زنا و حتی تشکیل گروه‌های خود زنا در قریجات مختلف که بتونه رسیدگی کنه به مشکلات زنا و به خاطر اینکه حتی خانه به خانه برن آگاهی دهی کنن و مشکلات اجتماعی زنا را تا حد بتانن حل بکنن و حتی اگر ضرورت شد که بیشتر از اون مشکلات حقوقی و دگی دارن به زنا کار بکنن، ما این کارها را انجام دادیم و هر روزم دقیقت اعضای ما و گروه هایی را که ساختیم کمیتی زنای ما مصروف همی کار هستن.
خب چون برنامه رهبران زن است، می خواهیم که دیدگاهی تان در مورد یک رهبر هم بپرسم که یک رهبر خوب چی ویژگی های می داشته باشه یا باید داشته باشه.
برنامه شما به نام رهبران زن است و من میگم که رهبران همیشه از میان مردم بیرون میشن و مردم هستن که رهبرها را انتخاب میکنن، چون مردم نظر به کاری که اونا به مردم میکنن، صداقت که نسبت به مردم دارن، مردم اونا را به اسم رهبر قلمداد میکنن و بیرون میکنن. اما متاسفانه در افغانستان البته بیشتر اگر بگیم بعد از 2001 به این طرف، زنا را به خاطر که بتانن سیاستایشان خوبتر پیاده بکنن به اسم رهبرای زن عنوان میکنن و مطرح میکنن و در رسانه ها میارن، کسایی که حتی شاید یک روز با مردم تیر نکرده باشه و از درد مردم اصلا پی نبرن و کسایی که در پارلمان دادگام میایه فقط در روزی که ضرورت به رای دارن شاید بین مردم برن. بنان به او خاطر رهبر واقعی کسی است که به خاطر مردم، به خاطر ملت کار بکنن و از میان مردم برخواسته باشن و صادقانه به خاطر مردم کار بکنن، نه به خاطر شخصیتی که بخواین به مقام برسن، به چوکی برسن، به دلار برسن، به پول برسن. او واقعی که من میگم امروز ما از این جمع رهبرا بسیار زیاد داریم، از جمله در بین معلمین ما، در بین در ولایات افغانستان هست، اما اونا گمنام باقی ماندن. چرا؟ چون اینا هیچ وقت چانس مثل که زنای دیگی که بلگوای زواز داده شدن نشده که اونا به اسم رهبرای واقعی مردم افغانستان یا رهبرای واقعی زنا قلم دادشن.
تشکر زیاد خانم سیله غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد خدایا رو نگه دارتم. موسیقی
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.